با عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت خدمت همه حضار محترم و عرض قبولی طاعات و عبادات. بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خیلی خوشبخت و خوشحالم که در مکتب شهدای حویزه و بالاخص مکتب شهید حسین علم الهدا میخواییم چند کلامی با هم صحبت بکنیم. اگر ما میخواییم یک زیارت با معرفتی داشته باشیم، چون اصلا فلسفه روایتگری و حضور در راهیان نور زیارت با معرفته که بتونیم یاد و پیام شهدا را به بقیه منتقل بکنیم و در اصل به دنبال الگودهی و الگوگیری باشیم. خب وقتی ما میخواییم روایت بکنیم شهدای حویزه را، من ترجیح میدم از زبان بیگانگان یا از زبان فرماندهان بقیه کشورها حویزه را معرفی بکنم که بدونیم دیگران چه قضاوت و چه نگاه و چه برداشتی از شهدای ما دارن. فرماندهان عالی رتبه دنیا دعوت شده بودن راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور. از همه کشورهای دنیا بودن. راوی توی یادمان شهدای حویزه در حال روایتگری است. 10 دقیقه صحبت میکنه. بعد از 10 دقیقه یکی از فرماندهان عالی رتبه کره شمالی، یک پیرمرد سالخورده، از جا بلند میشه. راوی تصور میکنه خسته شده، به مترجم اشاره میکنه بهش بگو که تمامش میکنم. بعد این افسر کره شمالی به مترجم میگه نه، بگو ادامه بده، ادامه بده. این افسر کره شمالی 45 دقیقه به حالت ایست خبردار جلوی شهدای حویزه ایستاده تا این بنده خدا روایتگریش تموم بشه. بعد که روایتگریش تموم میشه، ادای احترام نظامی میکنه، سلام نظامی میده، میگه من اگر در کشورم چنین افرادی را داشتم، این افراد خدایان آیین من بودن. ببینید شما در چه جایگاهی، در چه جایی، در چه مشهدی نشستید. مشهد شهدای حویزه که یک فردی که کمونیسته، بودایی مذهبه، در مورد شهدای ما داره چنین قضاوتی میکنه. شهدایی که با تمام وجود اینجا اومدن، عمرشون رو گذاشتن، سرمایه زندگیشون رو گذاشتن، هستیشون رو گذاشتن، غیرتشون رو گذاشتن. در تاریخ 31 شهریور 1359 وقتی ارتش بعث عراق به فرماندهی صدام الحسین المجید تکریتی جنگ سراسری خودش آغاز میکنه، 3 روز خوزستان، 1 هفته تهران و قائله انقلاب اسلامی پیچیده بشه و انقلاب سرنگون بشه، صدام با لباس کامل نظامی، با یونیفرم کامل نظامی وارد اتاق جنگ میشه، کلاه به سر، کلت به کمر، وزیر دفاع عراق عدنان طلفا خیرالله پسردایی صدام هست، وزیر جنگ عراق، ارتش بعث عراق، ادای احترام نظامی میکنه، میگه سرورم جوانان ما 20 دقیقه پیش به پرواز در اومدن. صدام در جواب میاد چی میگه؟ میگه تا نیم ساعت دیگر کمر ایران و ایرانیان را خواهیم شکست. بزرگواران، این حرفی که صدام میزنه از روی به اصطلاح حرف گزافی نبوده، از روی معده نبوده، با اطلاع بوده، با آگاهی بوده، اطلاعاتی که منافقین داخلی در اختیار صدام و صدامیان گذاشته بودن، اطلاعاتی که توسط مستشاران نظامی که زمانی در ایران بودن قبل از انقلاب، این اطلاعات در اختیار ارتش قرار گرفته بود. ارتش کجا؟ ارتش بعث عراق. تعداد تانک‌های ما را می‌دونستان، سلاح‌های ما را می‌دونستان، تعداد نیروهای ما را می‌دونستان، چند نفر نیرو داره ارتش جمهوری اسلامی ایران. با برنامه و دقیق وارد عمل شدن و آنچه که باعث شد صدام و صدامیان 8 سال جنگشون طول بکشه، قرار بود 1 هفته تموم بشه، 8 سال طول کشید، اینه که قدرت رهبری امام، حضور مردم در صحنه، شما دیدید اونهایی که بصیرت داشتن مثل این شهدا، زمان شناس بودن، با یک انتخاب درست، با یک تصمیم درست حماسی سترگی خلق کردن، قلب آقا را خوشحال کردن، قلب آقا امام زمان را خوشحال کردن، قلب ولایت را خوشحال کردن. 8 سال جنگیدن با ما، ولی این قدرت رهبری امام و حضور مردم در صحنه با وحدت کلمه باعث پیروزی شد. الان دشمن فهمیده اگه میخواد انقلاب را ضربه بهش بزنه باید رهبری را تخریب کنه، 2 اختلاف ایجاد کنه بین مردم، شیعه و سنی، ترک و فارس، عرب و لور، لور و عجم، نمیدونم از این حرفا که اختلاف ایجاد بکنه. 8 سال این جنگ طول کشید. صدام یاقی شده، تجهیز شده، سال 67 که جنگ ما تموم شد، سال 69 70 حمله کرد کویت. صدام وقتی وارد اتاق جنگ میشه با یونیفرم نظامی وارد نمیشه بزرگواران، با لباس مبدل عربی، با دشتاشه، با چفیه به سر، با اقال به سر. خبرنگار ازش سوال میپرسه، صدام تو میخواستی به ایران حمله کنی، با لباس کامل نظامی وارد اتاق جنگ شدی، ولی وقتی خواستی به کویت حمله کنی با لباس مبدل عربی. گفت من وقتی میخواستم به ایران حمله کنم جلوی خودم مرد میدیدم، ولی وقتی خواستم به کشور کویت حمله کنم جلوی خودم مردی احساس نمی کردم. این غیرت جوانهای ما بود، غیرت ناموسی، غیرت وطنی، ملی، که اومدن تو هویزه حماسه خلق کردن. آقا اصلا شهید علم‌الهدی همه ما را کشونده آورده اینجا نشونده که یک پیامی به ما بده. از مکتب شهدای هویزه میخواییم پیام را یاد بگیریم و جاری و ساری بکنیم تو زندگیمون. خیلی ها هستن تو جامعه ولایت پذیرن ولی ولایت باور نیستن. آقا دیروز چی گفت؟ گفت فاستبقوا الخیرات، در حاجت خیر، در کار خیر حاجت هیچ استخاری نیست. کیا گوش دادن؟ کیا مرد عمل بودن؟ شهید علم‌الهدی وقتی دید دشمن تو این منطقه داره جولان میده، نگفت به من چه، بیخیال ولش کن، بدترین ویروس که به من و شما تزریق شد ویروس کرونا نبود بزرگواران، کووید 19 نبود، بدترین ویروس ویروس ولشکن بود، بیخیال بود، به من چه بود. همه ما را شهید علم‌الهدی کشونده آورده اینجا تو این یادمان شهدای هویزه، مشهد شهدای هویزه، کربلای شهدای هویزه، که چی به ما میگه، چی به ما یاد بده. تمام مکتب همه شهدا، تمام این وصایا، پیام ها، دست نوشته های شهدا جمع بکنی تو این 2 بیتی جمع شده. یادمان باشد که ما خون داده ایم، یک بیابان مرد مجنون داده ایم. یادتان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب. شهید علم‌الهدی ولایت پذیر بود، بلکه بالاتر از اون ولایت باور بود. این ولایت باوری شهید علم‌الهدی است که دوستان بزرگواران زائرین عزیز باعث میشه وقتی میفهمه در پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ولایت نبوده، نیست، این در اون در میزنه مثل اسفند روی آتش بالا و پایین میپره، چند روز میره تو اتاق میشینه مطالعه میکنه، میره نماینده مجلس خبرگان اهواز رو میبینه، بهش تذکر میده، میگه آقا اصل ولایت شما غافل شدیدا، کی، چه سالی، اون زمانی که شاید خیلی از معلمین ما مثلا تو مدرسه دیپلم داشتن، سیکل داشتن، تدریس میکردن با چنین بینشی، با چنین درایتی، چون هم ولایت پذیر بود، هم ولایت را باور کرده بود. همچنان که وقتی دشمن بعثی ما تو این جبهه سوسنگرد دشت آزادگان جولان میداد، زخم زد زمین دشت آزادگان و جفیر و کوشک و اومد جلو، به فرماندهی سلمان بازر لشکر 5 مکانیزه از پایین حرکت کرد، لشکر 9 زرهی به فرماندهی عدنان تلفا، ببخشید، فرمانده خودش خلیل طالع‌الدوری که یکی از زبده ترین فرماندهان ارتش بعث عراق بود از اون محور وارد عمل شد. زبده که میگم آدم های پخمه نبودن این فرماندهان ارتش بعث عراق، واقعا زبده آموزش دیده بودن. اومدن اینجا تو این منطقه، شهید علم حالا نگفت به من چه، گفت بچه ها اینجا تنگه احده، ما اگه اینجا رو رها کنیم بچه ها توی اهواز قلقم میشن، دشمن میتونه دسترسی به اهواز پیدا کنه، دستش به اهواز برسه یعنی هدف اولیه دشمن محقق شده. میاد اینجا بعد از شهادت اسخر گندمکار که فرمانده سپاه هویزه بوده، میشه فرمانده سپاه هویزه. دشمن تبلیغ کرده مردم این منطقه حامی صدام و صدامیان هستن. علم الهدا بیخیال میشینه؟ نه، احساس تکلیف میکنه. چی کار میکنه؟ میره شبانه با عشایر بومی منطقه، چون مردم عرب زبان عشیره‌ای ان قبیله‌ای ان، صحبت میکنه. آقا دیدار با آقا کجا؟ جماران. همه را جمع میکنه، 30 تا اتوبوس. ببینید بزرگواران، شما میخواد یه کاروان راهیان نور را بندازید، بالا و پایین باید بپرید. در دوران پیشرفت تکنولوژی علم به در و دیوار بزنید تا بتونید یه اتوبوس جور بکنی بیایید. شهید علم الهدا تو اون دوران خفقان که خلق عرب داشت جولان میداد، جبهه التحریر وابسته به عربستان تو این منطقه داشت جولان میداد، 30 تا دستگاه اتوبوس جور میکنه، حدود 1000 نفر از مردم عشایر این منطقه رو میبره کجا؟ اهواز. با آقای قرضی هماهنگ کرد، استاندار خوزستان. چه میکنه؟ یه قطاری اجاره میکنه، میرن قم دیدار مراجع. اونجا داداشش هم میبینه حمید علم الهدا داره رشته پزشکی دانشگاه درس میخونه. بحث میشه اونجا، میگه حمید از داداش سوال بپرسه، یعنی حسین سوال بپرسه، میگه این جنگ زمانی تموم میشه، باید چی کار کنیم؟ میگه میدونی داداش، تو برو رشته پزشکی رهاش کن، برو طلبگی درس بخون. منم جنگ تموم شد، چون میدونید شهید علم الهدا رشته تاریخ درس میخون، بهش گفتن چرا تاریخ؟ گفت من تاریخ ها میخونم برای اینکه اشتباه دوران گذشته را تکرار نکنم. منم درسم را رها میکنم، میام مثل تو کار طلبگی میکنم، کار فرهنگی میکنم. کار بعدی ما بعد از جنگ کار فرهنگیه. الان تو بحث علوم شناختی یا جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، آقا چقدر تاکید دارن؟ یک جنگ فرهنگیه دیگه. علم الهدا شهید بزرگوار و همرزمانش سال 59 سال 1402 را میدیدن، آینده نگر بودن. خب میرن دیدار امام، علم الهدا میره پشت ستون قائم میشه، هیچ غرور و منیتی هم نداشت، خودش هم نرفت سخنرانی کنه. همین شعری که آقای آهنگران میخونه، بلبل خمینی، صدام لقب بهش داده بود بلبل خمینی، ای شهیدان به خون غلطان خوزستان درود، اینجا آهنگران این شعر به پیشنهاد آقای علم الهدا میخونه و همیشه آهنگران میشه بلبل خمینی، در صورتی که هیچ اسمی از علم الهدا نبود تو جمع، خودشون پشت ستون قائم شده بود. اون که باید ببینی یکی دیگه است. آیا قضیه به همین جا ولایت مرداری مردم همین منطقه به همین قضیه تموم شد؟ نه، 18 آبان سال 59 صدام و صدامیان داخل پاسگاهی توی هویزه مستقر بودن، مردم اعتراض میکردن که شما از جون ما چی میخواید؟ تعدادی از مردم روستای این منطقه، 3 تا روستا هست 5 کیلومتری همین هویزه، همین یاد از اینجا یادمان تا محل 5 کیلومتر فاصله هست، به نام سمیده، سیار موالی و سیار احمدآباد. وقتی که نیروهای بعثی ارتش بعث عراق متوجه میشن این مردم بومی محله که عرب زبان هستن با بچه های سپاه، بچه های بسیج، بچه های ارتش همکاری دارن، چیکار میکنن؟ یک روز هجوم سراسری میارن به این 3 تا روستا و 28 نفر رو به اسارت میبرن. 30 کیلومتر از روستا فاصله میگیرن توی یک روستا جاده خاکی. فرماندهی بعثی دستور میده این نیروهای اسیر شده را از ماشین پیاده کنن، همشون هم مردن. الان شهدایی که این بغل هستن، شهدای کرخه نور یا کرخه کور، 28 نفرن، از شهید 17 ساله تا پیرمرد 81 ساله توشون هست. پیاده میکنن، شروع میکنن تفتیش کردن، جستجو کردن، نفر اول دوم سوم میرسه یک پیرمرد 81 ساله مسعد بوعزار. اکثر این اسرای ایرانی هم از دو تا طایفه بوعزار و بقنیمه بودن. میرسه به این پیرمرد 81 ساله، این سرباز بعثی دست میکنه تو جیب دشتاشش یه عکسی در میاره، این عکس رو با تب و لرز با ترس میبره خدمت فرماندهش. فرماندهش همچنان که داره به سیگارش پک میزنه دندانها رو بر هم میفشاره، میاد جلوی این پیرمرد وای میسته، میگه شما نمک نشناسید، شما قدر ما رو نمیدونید، ما به خاطر شما جونمون رو به خطر انداختیم، ما داریم برای شما جانفشانی میکنیم، این عکس چه تو جیبت؟ عکس امام رو برمیگردونه بهش، میگه پارش کن، میگه توهین کن. میگه من به مرجع تقلیدم توهین کنم؟ شما چی از جون من میخواید؟ رها کنید ما را. تمام این بچه ها و این پیرمرد و این نوجوان هایی که اونجا بودن، این بعثی دستور میده قتل عام بکنن، خاکشون میکنن. سال 64 بچه های جهاد اصفهان داشتن تو منطقه تفحص میکردن، به تپه میرسن، میبینن بله یه تعدادی از مردم اینجا دفن شدن، تحقیق میفهمن همون 28 نفر بصیر که با فرماندهی این پیرمرد که ولایت مدار بود و دشنام نداد به امام اینجا دفن شدن، الان جنازهشون اینجا دفنه، شهدای کرخینور بغل دستمون. به میثم تمار گفتن به علی دشنام بده، زیر بار نرفت. به طیب حاج رضایی گفتن به امام دشنام بده، زیر بار نرفت. به آرمان علی وردی گفتن به آقا دشنام بده، زیر بار نرفت، چون اینا بصیرت داشتن، ولایت باور بودن. خب ماجرای هویزه مفصل بزرگواران، من خیلی میخوام مختصر و کوتاه صحبت بکنم. وقتی که ارتش بعثراخ توی محور وارد عمل میشه، خیالش جمع بود دیگه، مردم بومی منطقه با ما همراهن، عرب زبان هستن، هیچ اتفاقی برای ما نمیفته، در صورتی که بچه ها گفتم تو کارهای شناسایی اطلاعاتی حتی گوسفنداشون رو میدادن به این نیروهای بسیجی، میرفتن به عنوان چوپان کارهای شناسایی انجام میدادن، خودشون هم همکاری میکردن. در زمان فرماندهی آقای بنی صدر که سیاستش این بود زمین را میدهیم زمان را میگیریم، در یک فرصت مناسب به صورت گازنبوری نیروهای دشمن را قیچی میکنیم، قسمت عظیمی از خاک عزیزمون حدود 13600 کیلومتر مربع به دست دشمن افتاد، حدود 15000 کیلومتر مربع. چرا؟ چون اصلا بنی صدر بچه های سپاه و بسیج و نیروهای مردمی قبول نداشت. بچه ها بنی صدر به دنبال پیروزی بود، بچه ها اعتراض میکردن، حتی شهید جهان‌آرا توی خرمشهر بشه اعتراض کرد، آقا دو تا فانتوم دو تا جنگنده ما بدید نمیذارید خرمشهر به دست دشمن بیفته. بنی صدر میگفت شما از جنگ چی میدونید؟ چی سرتون میشه؟ مگه فانتوم نقل و نباتی که به شما بدم؟ یه روز بچه ها اعتراض کردن، چرا ما اهمیت نمیدی؟ گفت آلمانی ها به ما خبر دادن امام بیماری قلبی داره، تا دو سه ماه دیگه چند سال دیگه بیشتر زنده نیست. امام که از دنیا بره بین نیروهای انقلابی اختلاف میفته، حزب اللهی و تنها گروهی که با هم متحد هستن این لیبرال ها هستن، من باید هوا اونا را داشته باشم. بچه ها بنی صدر دنبال پیروزی بود، ولی چون نیتش الهی نبود خدا یه سیلی محکمی بهش زد، چهار تا عملیات انجام داد. یکی از عملیات هایی که توی این محور انجام شد عملیات نصر موسوم به هویزه بود، یعنی قرار بود بیاد هویزه آزاد بشه، پادگان حمید آزاد بشه، برن حتی خرمشهر آزاد کنن، برن شهر تنومه یا روستای تنومه عراق هم بگیرن، ولی چون نیت الهی نبود، انگیزه الهی نبود، خدا بهش مدد نرسون. این اصلا فرمول زندگیه، هر جا ما تو زندگیمون نیت هامون خدایی شد، ورودی دلمون فقط خدا شد، اهل بیت شدن، موفقی. ولی هر موقع غرور و منیت و هر خار و خاشاکی وارد دلت شد بدون زمین میخوری. این درس این عملیات نصره. خب بچه ها لشکر 92 زره عراق تو محور فارسیات و 150 نفر از بچه های سپاه به فرماندهی سردار حسین کلاکنج تو محور فارسیات می جنگن. عملیات اونها با تأخیر شروع میشه. قرار بود عملیات ساعت 10 شروع بشه، 10 و 20 دقیقه شروع میشه. بچهای علم الهدا تو این محور می جنگیدن. علم الهدا وقتی میخواد نیروهاشو برای حضرت آقا معرفی بکنه، یعنی یکی از اشخاصی که تو این جبهه حضور مؤثری داشتن حضرت آقا بود، مقام معظم رهبری بود، که به همراه گروهش جنگ‌های نامنظم به همراه شهید چمران وارد این منطقه شد. میگه آقا نیروهای من 62 نفرن، 20 نفرشون اسلحه ندارن، 21 نفر مسلحن که چند تاشون خرابه، 2 تا RPG داریم که از این 2 تا RPG یکیش هم خرابه. آقا چیکار کنیم؟ ولش کن. عملیات برای چی بکنیم؟ نه، تنگی احد گفتم، اینجا باید اقدامت به موقع، به جا و به هنگام باشه. تو به زنگاه تاریخی باید درست تصمیم بگیری. شهید علم الهدا چون از 5 سالگی گرای مسیر زندگیشو قرآن مشخص میکرد، گرای مسیر خودشو از 10 سالگی 12 سالگی نهج البلاغه تعیین میکرد، جا نزد. حتی وقتی خواستن هویت شهید علم الهدا رو تو این منطقه شناسایی بکنن، با قرآن تشخیص دادن. الان هویت من و شما رو با چی تشخیص میدن؟ این قرآنی که گذاشته بود لای فانوس خش، یه قرآن آبی رنگ، که این آقای اعتبار استاد دانشگاه شوشتر میگه با اولین حقوق سپاهی که به من دادن 3-4-5 تا قرآن جیبی گرفتم، یکیش دادم شهید علم الهدا. وقتی خواستن اینجا بعد 3 سال تفحص جنازه شهید علم الهدا را تشخیص بدن، از این قرآن لای فانوس خش تشخیص دادن. یعنی با قرآن هویتش را تشخیص دادن. هویت من و شما رو با چی تشخیص میدن؟ در مسیری که داریم به سمت قله حرکت میکنیم، حضرت آقا میگه خستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع، در راه فتح قله ایم. بچه هایی که تو این محور عمل میکنن، محور هویزه تیپ 3 و 1 لشکر 16، تعداد نیروهای لشکر 77 خراسان، روز اول پیشروی خیلی خوب انجام میشه، 30 کیلومتر پیشروی میکنن، 800 تا اسیر بعثی میگیرن. روز دوم، یعنی شب روز اول که فرداش روز دوم، شهید علم الهدا میگه چیکار کنیم بچه ها؟ میگه ما برای اینکه نیروها روحیه بدیم باید جلودار باشیم. دوباره اقدام به موقع و به جا و به هنگام. شب میگه یه لباس تازه برای من بیارید، یه لباس نو برای من بیارید از انباری. لباس نو میپوشه. قبل از اینکه لباس نو میپوشه میگه بچه آب بیارید، میخوام غسل شهادت بکنم. آب کم بوده، فقط سرش به اصطلاح میتونه بشوره. بچه ها میگن حسین چه خبره؟ میگه خبری بالاتر از این که من فردا ملاقاتم با خداست. میان جلودار نیروها حرکت میکنن، جنگ سختی در میگیره، جنگ تانک با تن. بنی صدر به خاطر اینکه نیروهاشو حفظ بکنه، تانکاشو حفظ بکنه، دستور عقب نشینی میده، بهش میگن عقب روی تاکتیکی، یک عملیات خودش. بچه های سپاه و بسیج که جلو هستن حدود 150 نفر در حال رزمیدن و جنگ هستن، بدون اطلاع از این مسئله دارن می جنگن با این نیروهای بعثی. هلیکوپتر توپدار عراقی بر فراز آسمان متوجه میشه یک فاصله بین نیروها افتاده. لحظه به لحظه این حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر. شهید علم الهدا از بچه‌ها میخواد هر کسی خودشا میتونه نجات بده یا علی نجات بده. 6 نفر میمونن، خودشون رو فدا میکنن که بقیه از مهلکه در برن. شهید علم الهدا میمونه، شهید فاضل میمونه، شهید قدیری میمونه و 2 نفرشون هم شهید گمنام هم. گمنام خوشنام. شهید دهشور هم میمونه. 6 تا دانشجو با دشمن میجنگن، RPG میزنن، گلوله موشک میزنن. حسین بازم از بچه ها میخواد که خودشون رو نجات بدن، بچه ها خودشون رو نجات بدن. حسین گلولی اول شلیک، گلولی دوم، تانکای عراقی محل حضور حسین علم الهدا رو تشخیص میدن. دو سه تا تانک همزمان به سمت حسین شلیک میکنن و یک رگباری مسلسلی از طرف تانک شلیک میشه به سمت حسین علم الهدا و تیری به سر میخوره و میفته رو زمین و اینجا تمام ماجرای کربلا محقق میشه، یعنی اتفاق میفته. چی میشه اینجا؟ توسط تانک های 50 تنی 50,000 کیلویی روی اجساد شهدای ما میرن، از تانک با تانک میرن روی جمجمه حسین علم الهدا خورد میشه، جمجمه حسین علم الهدا خورد میشه، تیر میخوره که امروز تیر مسموم فضای مجازی به ذهن من شما نخوره، از خط ولایت فاصله نگیریم. شهید فرخزاد سلحشور نیمه جان بود، تانک از روی پاش رد شد، میگفت صدای زجی بچه ها لابلای این شنی های تانک گم شده بود. قشنگ مثل ماجرای کربلا بچه ها بدنهاشون اربن اربا شد، تیکه پاره شد. اگر تو صحرای کربلا گفتن آقا به اسبها نعل بزنید، نعل تازه بزنید، بر اجساد شهدا تازوندن، اینجا با تانک 50 تنی رفتن، 50,000 کیلویی رفتن. ولی خدا را شکر اینجا یه فرقی با کربلا داشته، اونجا یه خواهری نظارگر نحوه شهادت داداشش بوده، ولی خدا را شکر حسین علم الهدا خواهرش ندید. رمز اینجا رمز مقاومت، ایستادگی پای ولایت، پای وطن، پای ناموسه. موندن تا عملیات الابیت المقدس، مرحله دوم عملیات الابیت المقدس 18 اردیبهشت سال 61 این منطقه آزاد شد، چندین مرحله، 3 مرحله شناسایی، ابدان مطهر شهدا سال 62 شناسایی شد، 1 اسفند سال 62 شناسایی شد. اگر تو کربلا 3 شبانه روز اجساد شهدا زیر آفتاب موندن، اینجا 3 سال آفتاب خوردن، گرد خوردن، خاک خوردن، بارون خوردن. همین عملیات الابیت المقدس که اینجا یکی از محورهای عملیات هست و آزاد شد، یکی از فرماندهان تعریف کرد، میگفت تو این عملیات یه پدر و پسری شرکت داشتن. من پیش خودم گفتم خدایا جنگ تیر هست، ترکش هست، اسارت هست، شهادت هست، برای خانواده خیلی سخته، 2 نفر با هم اسیر بشن، 2 نفر با هم شهید بشن، چیکار کنم خدایا؟ میگه ذهنم رسید پسر سید عباس رو اوایل ستون، پدر سید محمد اواخر ستون، از سادات موسوی بودن. یه حرکت کردیم، اومدیم نزدیک خاکریز بعثی ها که رسیدیم، دیدیم این تانک های عراقی بیگدار شروع کردن شلیک کردن. یکی از این گلوله های تانک خورد اول ستون ما و چند تا از این بچه ها، این نوگلای این انقلاب، نوگلا و بلبلای خمینی، میوه های پدر مادرها، میوه های دلشون، بدنهاشون تیکه پاره شد. از قضا این سید عباس یه ترکش خورد به گردنش و سر از بدن جدا شد. میگفت من روم نشد به باباش چیزی بگم. خیلی از باباها چشم انتظارن شما که اومدین اینجا شالا به سلامتی برگردید. آی جوان میخوای عاقبت به خیر بشی؟ رمز و راز عاقبت به خیری احترام پدر و مادره. اینجا که برگشتی برو بگو غلط کردم بابا، منو ببخش، جوونی کردم، نادونی کردم. برو کف پای مادرتو ببوس، کف پای پدرتو ببوس. میگم روم نشد به باباش چیزی بگم، چفیم از روی گردنم در آوردم انداختم روی جنازه شهید. حرکت کردیم اومدیم تو خط مقدم در حال نبرد، یهو دیدم بابا داره میاد. گفتم ای دل غافل حالا چی بهش بگم؟ از قضا اومد جلو گفت حاجی من بچه‌مو نمی‌بینم، پسرم کو، سیدواسم کو، میگم دهنم قلف شد، خجالت کشیدم چیزی بگم، دهنم اصلا زبونم بند اومد. میگم فقط با این انگشت اشاره اون خاکریزا بهش نشون دادم که جنازه شهدا رو گذاشته بودیم. گفت پشت سرش حرکت کردم اومدم نزدیکم اون خاکریزه، دیگه نای راه رفتن نداشتم، نشستم روی زمین و فقط صحنه را داشتم نظاره می‌کردم. دیدم شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، دیدم یه مرتبه با زانو نشست روی زمین تا شفیه رو کنار زد. این بچهش رو بغل کرد، شروع کرد تو سینه‌اش زدن، دید آروم نمیشه. با این قمقمه آبش از روی فانوس خدا رو بردین، رگ‌های خونی بچهش رو شروع کرد شستن. خدا برای کسی نیاره. میگه شروع کرد مدعی کردن، میگه یه جمله گفت قلب منو خیلی آتیش زد. سالیان سال از اون ماوقع اون اتفاق میفته، هنوز که هنوز این جمله قلب منو میسوزونه. گفت یه جمله گفت یا ابا عبدالله حسین، اگر علی اکبر تو صحرای کربلا سر به بدنش بود، سرشو به آغوش کشیدی، سید عباس من سر تو بدنش نیست، خودت قبولش کن. میگه پا شد این اشکاشو پاک کرد، اسلحه پسرشو برداشت، خودش هم اومد تو این عملیات شهید شد. حالا ما میخوایم خبر به خانواده بدیم که بابا و داداش با هم شهید شدن. با لباس نظامی رفته بودیم، با لباس بسیجی، تا دق الباب کردیم دیدیم یه دختر 11-12 سالی درو باز کرد، یه نگاهی به ما انداخت، تا یه نگاه انداخت گفتیم که کی خون است؟ گفت که عمو چرا شما تنها اومدید؟ میگم همونجا گریه‌مون گرفت، نشستیم روی زمین. گفت عمو بابام کو؟ داداشم کو؟ یهو دیدم دست گذاشت روی سرش، توی حیاط داره میدوه، جیغ میزنه مامان بیا بیچاره شدیم، مامان بیا بدبخت شدیم. ببین همچی کسایی هم ما ایجاد دادیم. این امنیت و این اقتدار و این صلابتی که الان ما در کشورمون داریم مرهون خون همین شهداست. الان الگوی فرماندهان جبهه مقاومت همین شهدای حویزه هستن که اینجا ما اومدیم پای درسشون نشستیم، پای درس شهید علم الهدا و درس بگیریم. و گفتم درس شهدای مکتب علم الهدا اینه: یادتان باشد که ما خون داده ایم، یک بیابان مرد مجنون داده ایم، یادتان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب. اگر از گناه مطهری رجایی هست که بهشتی شوی، اگر با هنر شهادت آشنایی مفتح درهای بهشت خواهی شد، اگر با همت تقوا پیشه کنی علم‌الهدای دلها میگرد انشاءالله. به حرمت صلوات بر محمد و آله